الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در قاعده واحد و اسنان در باب دیات بود که هر چیزی در بدن یک عدد بیشتر نباشد در صورت از بین رفتنش دیه کامله انسان تعلق می‌گیرد و هر چیزی دو عدد باشد هر کدام از آنها نصف دیه کامله انسان است. اصل قاعده رو ثابت کردیم، مدارک و اقوال و همه اینها بیان شد. آمدیم سراغ تنبیهاتی که داره. چهار تا مطلب است که ما باید اینجا تبیین کنیم و از قاعده بگذریم. مطلب اول این بود که آیا این قاعده منحصر به اعضاء یا منافع رو هم میگیره؟ مراد از منافع اون آثاری است که اعضاء انسان دارد. چشم وسیله دیدن است، گوش وسیله شنیدن. اگر عضو سالم بمانه اما خاصیت و اثرش از بین برود، تعبیر به ذهاب منافع می کنند. آیا در ذهاب منافع هم اونجا که دوتا هست، اونجا که یکی هست، این قاعده جاری هست یا نیست؟ در جواب گفتیم در بد و نظر انصرافی به ذهن می آید که قاعده واحد اسنان اشاره است به اعضا نه منافع. منافع و واحد اسنان نمیگن، بگن عقل آدم یکی بیشتر نداره، شنیدن دوتا داره، یکی و دوتا به منافع نمیگن به حسب ظاهر. ولی بعد نگاه کردیم دیدیم نه، روایات ما اینا رو با هم ذکر میکنه. گاهی پنج تا از منافع، چهار تا از اعضای، گاهی شش تا از منافع با هم در یه روایت. و اینا یستشم با مجموعه ها که قاعده شامل منافع هم می شود. اما اینکه اصحاب چه می کنند، تعمیم می دهند قاعده رو یا نمی دهند، خیلی واضح نیست. مرحوم صاحب جواهر، اینم از عجایبه، در سه باب نزدیک هم سه نظریه مختلف درباره این داده که قاعده شامل میشه منافع او یا نمیشه. در یه جا گفته شامل نمیشه، در یه جا گفته میشه، در یه جا تردید کرده، در یه جا بدیهیست گفته. حالا من این سه عبارت از صاحب جواهر میخونم که در سه باب نزدیک به همه، تا بدانید مثل ایشون هم در حالات مختلف درباره این مسئله تفکرات مختلفی داشتن. شاید همه اینها حکایت بکنه مسئله پیشخمداریه، خیلی واضح نیست و لذا نظرات ایشون فرق میکرده. اون یه بحث دیگریه، قابل جبران قابل جبران نیست، اون یکی از مسائل مستحدث است که باید بحث کنیم. فعلا ما اصل قاعده رو میکنیم. اولین جایی که از کلام صاحب جواهر رو دقت بفرمایید در باب ذهاب عقل، ذهاب العقل در جلد 43 صفحه 292 یک. در اونجا عبارتشون اینه: مضافن الى ما دل على وجوب دیه. قبلا به روایات استدلال، به بعضی روایات استدلال میکن، بعد میگه مضافن، مضافن الى ما دل على وجوب دیه فی کل ما کان فی الانسان منه واحد. یعنی ایشون به قاعده الواحد اینجا استدلال کرده که اگر ذهاب عقل شد باید تمام دیه داد. چرا؟ به دو دلیل. حدیث خاص داریم که دیروز خوندیم، حدیث ذهاب عقل، و حدیث عام قاعده الواحد هم داریم که شامل منافع هم می شود. خب اینجا ظاهر کلام ایشون این است که شمول مسلم گرفتن. و اما در باب شم، بویایی کسی از کار افتاد یا به وسیله داروی یا ضربه یا هرچه بود از کار افتاد، در اونجا ایشان اول ادعای اجماع میکنه که تمام دیه است، تمام دیه است. بعد میفرماید و هوال حجه، و هوال حجه، دلیل ما اجماع. مضافن الى ما مر فی المسائل السابقه، مضافم الى ما مر فی المسائل السابقه. چی؟ من القاعده، از اون قاعده واحد اسنان. شم انسان یکیست، اگر از بین رفت کمال الدیه. دلیلش اول اجماع، دومم قاعده الواحد. بعد می فرماید و فیه نظر، اشکال میکنه در شمول قاعده ضرورت. این کلمه ضرورت رو دقت کنید، مسئله رو واضح واضح میگیره، شامل نمیشه. ضرورت کونها فی الاعضاء للمنافع، صریحه. ضرورت کونها فی الاعضاء لل منافع. این صفحه چنده؟ این جواهر 43، صفحه 309، یعنی حدود 20 صفحه بعد از اون حرف قبلی، 20 صفحه بعد از اون، بلکه کمتر، 18-19 صفحه قبل از اون گفته بود شامل. در اینجا می فرماید ضرورت این که شامل نمی شود، مختص به منافع اعضاء نه منافع. باز در یه عبارت سومی که در باب ذوق چشیدن، یکی از منافع ذائقه است، اگر داروی داد، ضربه ای زد و اون حس ذائقه از کار افتاد، اینجا هم گفتن دیه کامل است. در اینجا صاحب شرایع هم آمده میدان، ایشون هم راجع به قاعده و شمولش نسبت به ذائقه بحث کرده، صاحب جواهر هم در ذهنش بحث کرد. متن جواهر که شرایع است اینه، ایشون می‌فرماید و یمکن ان یقال فی هدیه. ضمیر فیه به چی برمی‌گرده؟ همون ذوق، ذائقه. لقولهم علیهم السلام کل ما کان مکانه نداره. کل ما فی الانسان منه واحدون ففیه دیه. این کلام محققه که بگیم ذوق هم از منافعی است که اگر زائل بشود تمام دیه میاد. چرا؟ حدیث خاصی که نداریم تو این مسئله چسبیدن به قاعده الواحد. صاحب جواهر چی میگه بعدش؟ رضوان خدا بر ما میفرماید لکن قد یشکل به ما اسلفناه. اینجا مشکل میگه، نه صاف میگه شامل میشه، نه صاف میگه ضرورت این که شامل نمیشه. لکن قد یشکل، قد یشکل به ما اسلفناه و سابقا، توجه به حرف سابقش داری، من تبادر العضو الواحد منه للمنفع. این کجاست؟ جواهر همون جلد 43 صفحه 311، 10 صفحه بعد از اون. ملاحظه میکنید با فاصله حدود 30 صفحه‌ای ایشون آمده 3 نظریه درباره شمول عدم شمول داده. اول گفته شامل نمیشه، شامل میشه. بعد یه خود اون طرفتر گفته ضرورت این که شامل نمیشه. بعد یه خود اون طرفتر فرموده قد یشکل، قابل بحثه، قابل اشکاله. شخص بزرگی همچون صاحب جواهر نظرش رو این مسئله در این فاصله های کوتاه عوض میشه. این دلیل برای این است که مسئله خیلی واضح نیست. اگر مسئله واضح بود یه نظریه میداد و رد میشد دیگه، عدول نمیفرمون. حالا من نگشتم دیگه بقیه کلماتشون رو، شما بگردید. احتمال میدم در منافع دیگر هم باز بحثی ایشون داشته باشه راجع به همین شمول قاعده واحد اسنان و عدم شمول. احتمالا ممکنه موافق با هیچ کدام از این سه موردی هم که ما عرض کردیم نیست. به هر حال صاحب جواهر در باب عقل و شم و ذوق درباره شمول و عدم شمول قاعده نسبت به این منافع عباراتی دارد که با هم متفاوت و مختلف است. خب چه کنیم؟ یه چیزی تصمیم بگیریم و از مسئله رد بشیم. بیشتر به نظر میرسه عمومیت به قرینه احادیث. اگر احادیث نمیگفت ما قائل به عموم نمی شدیم. اما یه حدیث میبینید 5 تا از منافع رو میگه، 4 تا از عرضه. یه حدیث 6 تا از منافع رو میگه، هر 6 تا منفعت. خب این حدیث نشان میده این قاعده منحصر به باب اعضا نیست، بلکه شموری دارد و شامل غیر اعضا هم می شود. همونطوری که محقق هم که نظریه صافی داره در مسائل فقهی رضوان خدا بر او باد، ایشون هم در عبارتش فرموده بود که لقاعدت الواحد ما می توانیم استدلال کنیم برای مسئله ذوق. و اما بریم سراغ امر دوم، تنبیه دوم. بله، اعضا را هم به خاطر آثارش ما میخواییم، درست. و اما تنبیه دوم، هل القاعده تشمل کل ما فی البدن من الواحد و الاثنین؟ تا تشمل و کل ما فی البدن من الواحد و الاثنین ولو لم یکن من الاعضاء الاصلیه ولو لم یکن من الاعضاء الاصلیه. آیا قاعده عامه؟ به طوری که هر دو تا و یکی یا یه قیدی باید بهش بزنیم، همینجا بگیم از اعضاء اصلی باشه. مثال حاجبین دو تا ابرو، آیا قاعده شامل اینم میشه؟ اگر کسی آمد یه پنبه زد تو اسید، یواش کشید رو این ابرو، رو اون ابرو دیگه در نیامد، این باید 7 میلیون تومن بده. و همچنین صدیان لرجل به سنای من که عضو اصلی نیست، حتی بعضی ها در فلسفه وجودی پستان مرد شبه کردن، میگن جز اعضاء زائده است، که ما میدونیم چیزی زائده در بدن نیست، حتما حکمتی داره، چون منافعی برای اون تصور نکردند و نفهمیدن و گفتن حتی زائده است. خب حالا اگر کسی آمد به وسیله جراحتی یا به وسیله دیگری داروی پستانه ها رو از بین برد و صاف شد جاش، صاف مثل بقیه سینه، این هم اسنانه، باید 7-8 میلیون بده. و همچنین ناف سره، سره هم واحدون فل بدن، یه ناف بیشتر که انسان نداره. حالا اگر آمدند و این رو از بین بردن به وسیله داروی چیزی، زخمش شد و فلان، بعد صاف شد مثل سایر بقیه شکم صاف، با این که خب به نظر میرسه این ناف یه چیزیست که کار خودش در دوران جنینی کرده، بعد از تولد نقشی نداره. چه نقشی داره؟ این در اون موقعی که انسان مربوط به مادر بوده، از طریق بند ناف تمام مواد غذایی و آب و دارو و اکسیژن هوا و همه چیز از اونجا میگرفته، دریچه روزی جنین بوده، متولد شد دهان باز شد و اون دریچه بسته شد، کاری دیگه از ناف ساخته می. حالا اگر کسی از بود کل ما کان فی البدن من عواید ففیه تمام دیگه، آیا واقعا اینقدر شمول داره که هر چیزی در بدن یکی باشه ولو از اعضای اصلیم نباشه، نقش مهمی هم نداشته باشه؟ بله عضویست بالاخره، ناف بالاخره خودشو نشون میده، از سره مثل بقیه بدن نیست. در میان اینها خب حاجبین یه نقشی داره، هم نقش زیبایی انسانو داره که اگر حاجبین از بین برود حالت زشتی پیدا میکنه، حالیا به خاطر اینکه ما عادت کردیم ابرو بالا چشم ببینیم، یا واقعا نه در متن واقعا هم یه اثری در زیبایی داره، دیگر هم میگن جلو ریزش عرق و از پیشانی و سر به چشم ها میگیره و چشم ها محافظت میکنه، احتمالا یه مقدار جلو نورهای زیاد هم که میتابه به صورت به وسیله اون گرفته بشه. خب نقشی داره ولی نقش اول نیست، کسی که ابروهاشم به تراشن اون زنده میمونه، چیزی نیست غیر از این که چشم نبینه، گوش نشنود، زبان لال بشه، غیر از اون هست. الان صاف این است که یه همچین عموم و شمولی ما در قاعده نمیبینیم که شامل بشود حتی اعضای غیر اصلی که نقشی در بدن یا هیچی ندارن، یا ما نمیدونیم یا نقششون خیلی کمه. صبر. عامه میگن روایت، عامه روایت عام میگن کل ما فی البدن، ولی میگن شنونده باید عاقل باشه. آیا واقعا میخواد بگه اگر پستان کسی از بین برد باید به اندازه یه انسان کامل دیه بدید؟ نکته روایت همون است که در لابلای کلمات عامه هم آمده بود، میگفتن جنس باطل میشه، مساوی با هلاکت. آدم نابینا، آدم ناشنوا، آدم لال مساوی با این است که جان انسان گرفته باشن. حالا مردا پستان نداشت باشن چیشون میشه؟ حالا مویسر همینطوره، در مویسر همین میگیم اگر واقعا اینطور شد. مویسر اینطوری نیست، نقش مهم میدار بدن داره. یا مثلا شارب و سیبیل منو واحدون فل بدن، لحیه واحده، شاربم واحده. حالا آمد و یک کاری کرد که دیگه موی در نمیاد در جای سیبیل ها و این ها، یک دیه کامله بده. چرا؟ چون فل بدن منو واحد. شکم بکنید در اطلاق باید بگید شامل نمیشه. در اصول چی خوندیم؟ در اصول خوندیم که اطلاق با مقدمات حکمت باید ثابت بشه، اگر جایی در اطلاق شک شد کل عدمه، کل عدم. نتیجه بگیرم باز از این بحث رد بشم. نتیجه این که ما باید قدر متیقن قاعده رو بگیریم و اون اعضاییست که نقش مهم میداره، اعضایی که نقش مهم میدار بدن داره، معادل عقله، بینایی چشم، شنوایی گوش، کار زبانی، نقشی مثل اونها داشته باشه. اینا ها رو باید بگیم، بقیه اومات همینطور. اومات که لفظیه ما به حسب لفظ میگیم شامل، اما اطلاقات اینجام کل ما کانه فی الانسان من هو واحد کل ولو عامه، اما ما کانه این اطلاقی داره که آیا چی از این واحد شمول این لفظ ما کانه باید از باب اطلاق باشه. و چون واقعا ما جزم به این نداریم که مولا در مقام بیان از این جهات باشه و شامل تمام اعضا، ولو اعضای بیمنفعت بیمصرف شامل همه اونا هم بشه، کم منفعت و کم مصرف، ما نمیتونیم بگیم. بنابراین ما هستیم و قدر متیقن و قدر متیقن رو میگیریم و جلو میریم. ولذا اون تنبیه سوم است که قاعده استثناء داره یا نداره. فعلا بدون استثناء صحبت شمول و لا شموله. اصلا شمول داره که استثناء بکنیم یا نه؟ ما میگیم نسبت به این امور شامل نمیشه، نه تخصصا خارجه، تخصیصا بعد میاد. تنبیه سوم، زائد نیست. آقا پستان زائد نیست ولی نقش مهمی نداره، اگر کس پستان شود آن نمیمیره. آقا میدونه مستان پستان چه کار میکنه، یعنی اگر نباشه انسان کجای زندگیش لنگ میشه؟ یا مثلا ابروها نداشته باشه، خب یه مقدار زیباییش از بین میره، یه مقدار نمیدونم عرقی ممکن تو چشماش بیاد مثلا. حالا و من هنا، دقت، و من هنا تردد صاحب الجواهر فی بعض کلمات، صاحب جواهرم تو این اعضای دست دوم که آمده بعضی جاها تردید کرده و نشان میده همین تردیدی که ما امروز داریم، این فقیه بزرگ هم در اعضای دست دوم داشت. اینو ما از کجا نقل میکنیم؟ در حاجبین، کلام صاحب جواهر در حاجبین، جلد 43 صفحه 177 در حاجبین میگه فکیفکان فقد اوید به نصوص علا ان فی ما کان فی الجسد اسنان عدیه، فقط اویده تأیید شده حکم حاجبین به نصوص علا ان فی ما کان فی الجسد اسنان عدیه. اینو گفت، بعدش میاد شک می میفرماید بناءً علی شمولها لمثل الفرض، بناءً بر این که شامل حاجبین بشه، الذی لیس قطعاً ولا جرحاً. نکته ایراد جواهر اینه، الذی لیس قطعاً ولا جرحاً، عبروش از بین برده، نه چیزی قطع کرده، عضوی قطع کرده، نه مجروح کرده، مو هست که همین در موی سرم میاد، همین در باره موی سر هم میاد، لیس فیه قطعا ولا جرحا، قطع یعنی قطع چیزی از بدن، بدن رو یه تکش جدا بکنن. این بناءن معنیش این است که صاحب جواهر در شک بوده که آیا شامل اینها میشه یا نه، منتها علت تشکیک ایشون این است قطع جرح نیست، علت تشکیک ما این است که دست دوم و منافع جزئی داره. حالا به هر دلیلی باشه شمول نسبت به این موارد انصافاً کار مشکلی است و چه بهتر این که ما قدر متیقن رو بگیریم بریم سراغ اعضا اصلی. منافع هم اگه گفتیم منافع اصلی اونهایی که نقش مهمی در بدن انسان دارن. و اما تنبیه سوم، میگن مستند ما رفتیم وجود، ما رفتیم به روایات مراجعه کردیم، از لحن روایات میفهمیم یه چیز مهمی باید باشه، تعبد که نیست بابدیات، تعبد خوش باید یه چیز مهمی باشه، ما عادل خون انسان باشه، پستان من معادل خون انسان نیست، تعلیم نداشته باشه. عرض کردم شنونده باید بله متوجه بشه که بابا این میگه معادل خون، معادل خون انسان یه چی علکی که نیست. سر تراشیدن هم معادل خونی، عرش داشت یه عرش جزئی، موی سر در نیاد این خیلی افتضاحه، نمیشه مثل اون چیز کرد، مگر همه امامه سرشونه، سری که مو سر انسان در نیاد آسیب پذیره، گرما سرما نمیدونم چیزهایی که اصابت میکنه، مشکلات خدا غیر از اون زشتی که داره. آقا اجازه بدید گذشتیم. و اما بازم میگه نیست روایت، میگم خدا عقل به انسان داده دیگه که تعبد خشک نی، لابد یه چیز مهمی هست به این رفته که میگه پول خونه انسان بده، مگر تعبد مثل هر ولی در صفا و مروه است که بگیم تعبده؟ معلومه میخواد جبران بکنه. دیه یعنی جبران، یه چیز از من از بین رفته، خدا میخواد جبران کنه. پستان مرد که از بین رفت، این دیگه پول خونش نباید بهش بدن. های باعث انصراف میشه. این همون تعبیری که میکنن تناسب حکم و موضوع، که مرحوم محقق نائینی شاید اولین کسی این که تعبیر در کلماتش دیده شده، حکم و موضوع باید تناسبی داشته باشی. عرف میبینه، میبینه یه حکم این سنگینی برای یه موضوع به این کوچکی تناسب نداره، میگه انصراف داره. یه استثنایی انصراف دلیله، عدم شمول دلیله، ما سراغ استثنا نیستیم. و اما تنبیه سوم، چی نفهمیدم؟ پستان در زنها اثر نداره؟ تمام غذایت. بعضی ها گفتن حلمه پستان، اون نوک پستان های قطع بکنن فیه من دیگه بچه زایه میشه، بچه چی بخوره دیگه؟ خب اما السالس، التنبیه السالس، جمعی از بزرگان وقتی این قاعده رو ذکر کردن، بعضی از بزرگان وقتی این قاعده رو ذکر کردن، همان گونه که نقد در موقع نقل اقوال شنیدیم، استثناءاتی برای ذکر کردن. بس در این است که این قاعده استثناء هم داره یا نداره. هل فیها استثناء؟ او لیس فیه استثناء؟ ظاهر این است که قائل به استثناء بشه. هر کجا بین اثنان تفاوت کلی باشد، ما در اونجا باید استثناء بگیم، بگیم مساوی نیست، تفاوت کلی. چشم ها معمولا تفاوت کلی ندارن، جزئی ممکن داشته باشه، به حسب ذات حالا بلعرز بمونه. چشم سالم فعلا بس ما در چشم سالم، گوش های سالم به حسب ذات خیلی فرق ندارن، اما خیال نکنید فرق ندارن. تمام اعضای بدن که دوتا هست با هم یه تفاوت هایی دارن، اینتا دقت ما نمی کنیم. ای خوب یه چشم رو ببندیم یه چشم دیگر ببینیم، میبینیم دیدش فرق داره. یه گوش ببندیم یه گوش دیگه، شنوایی فرق داره. این دست با اون دست قوت و قدرتش فرق داره، این پا با اون پا قوت و قدرتش فرق داره. اعضا یه فرقای جزئی دارن، ولی اعضای ساده معمولا تفاوت کلی ندارن. اما اگر در طبیعت عضو تفاوت کلی بود، لب پایین با لب بالا خیلی نقشش با هم فرق داره. شما یه غذایی تو دهن بذارید، لب پایین بگیرید بالا، چیزی نمیشه. لب پایین بگیرید پایین، میبینید آب دهنش میریزه بیرون. و غیر از اون منظره خاصی که داره، لب پایین در واقع عضو متحرکه، لب بالا عضو ثابته. الفاظی هم که ما صحبت میکنیم، نقش لب پایین با لب بالا در سخن گفتن فرق داره. لب پایین بگیر صحبت کن می نمیشه، لب بالا بگیر راحت داره. نقشاش با هم فرق داره، خود پیداست فرق داره. اگر عضوی فرق عمده‌ای داشت، ما به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم، نمیتونیم. چرا؟ باز همون چرای قبلیه، تناسب حکم موضوع. شارع مقدس که میگه فیه ما عدیت الکامل و فی کل واحد نصف، یه حساب کتابی تو کار بوده. اگر اینا خیلی با هم فرق دارن که ما نمیتونیم بگیم مساویه، شارع هم راضی نیست. مخصوصا در لب بالا و پایین نصوص داریم. حالا نصوص مختلفه، بعضی هاش یه سلس و دو سلس دارد، لب بالا یک سوم، لب پایین دو سوم. بعضی از نصوص ما دو خمس و سه خمس داره، لب بالا دو پنجم، لب پایین سه پنجم، یعنی 600 درهم و 400 درهم. 600 درهم 600 دینار، 600 دینار در پایین، 400 دینار در بالا. بعضی هم گفتن نه، قریب به 700 دینار لب پایین، قریب به 330 دینار مثلا لب بالا. بعضی هم مساوات گفتن، اختلافی مسئله، باید اونجا برسیم درباره لب. ولی نصوص متعدد داره و خیلی هم فتوا به تفاوت دادن. من در زمین از هنگی روایتی هم نمی داشتیم، ما باید فتوا به تفاوت می دهیم. چرا؟ چون دیگه برای جبران خسارته، خسارت اینا مساوینی حضرت عباسی نیست. حالا اگر روایت برای ما روشن شد که دو پنجم و سه پنجمه یا یه سوم و دو سومه، میگیم نشد، ما میگیم باید به اهل خبره واگذار کنیم که تفاوت نقش اینها با هم چند اندازه است. میگیم اهل خبره علی کل حال باید این تفاوت. یه جای استثناء شده. دومین موردی هم که استثناء شده راجبه بیزه های مردان که در روایاتی داریم، یه روایت صحیح معتبر داریم، بین اینا تفاوته. اگر چپ باشد دو سوم دیه، اگر راست باشد یک سوم دیه. چرا؟ دلیلم داره، چون نطفه در قسمت چپ پرورش پیدا میکنه. اینم یک مسئله پرقال و جنجالی داره. بعضی ها مثل صاحب جواهر روش ایستادن، میگن آقا حدیث صحیح معتبر امام صادقه، گوش به حرف هیچ کس نمیدیم، فتوا میدیم دو سوم یه سوم، هر کی هم حرف اضافه بزنه زیادیه، امام معصوم فرد. بعضی هم میگن نه آقا، اطبا میگن فرقی نداره این دوتا با هم. بله، باید ببینیم. اگر دیدیم از نظر طب امروز مسئله مورد شک واقع شد، چه کنیم؟ بگی من خبر واحد، این که مرحوم صاحب جواهر می فرماد لقول صادق علیه السلام، ما به مقام شامخیشون اعترام می زنیم، ولی ما دیشب که از خدمت امام صادق نیامدیم که گفت، یه خبر واحدیه به قول صادق علیه السلام که خدمتشون نبودیم، که از زبان مبارکشون، اگه از زبان مبارکشون می شنیدیم گفتیم هر کرچی میگه باطل. آیا خبر واحد در موضوعی که این چینین زیر سؤاله حجته؟ ما در باب خبر واحد این نکته رو داشته باشید، همه جای فقه به درد میخوره. اجازه، ما در باب خبر واحد میگفتیم، در اصول میگفتیم مبنا گفتار اقلاست در خبر واحد، مهمترین دلیل بنای اقلاست. اگر گفتیم مهمترین دلیل ما بنای اقلاست، بقیه عدلم امضای بنای اقلاست، ما باید بریم تو خط بنای اقلا ببینیم خبر ثقه رو. همه جا مثل هم وجد میدونم، اگر یه موضوعی زیر سوال باشه، محل بحث باشه، حال جنجال باشه، به قول یه نفر قناعت نمی کنن. یه موضوعات مهم قناعت نمی کنه. مثلا یک کسی بیاد بگه امروز، حالا یه موضوع مهمه، بگه رهبر انقلاب آمده قم، من خودم دیدم یه خبر بود، ما میگیم بابا یه نفر گفته نمیشه باور کرد، یه همچین مسئله بیش از این باید دیده باشند و بگند و اینا، ولو ثقه اشتباه کرده، شبیه به شبیه زیاده. حالا در یه مسئله که از نظر علمی طبی اگر زیر سوال بود، اگر گفتن لا فرق بینهما در تیه نطفه، بازم بگیم به قول صادق علیه السلام، مگه ما خدمت امام صادق بودیم شنیدیم یه خبر واحدی آمده ثقه؟ آیا بنای عقلا این است که خبر ثقه تا گاو ماهی و جد باشه یا نه؟ مقامات مختلف، یه مسئله مهمی است که در فقه خیلی جا ما میافتیم بهش، که آیا ما میتونیم خبر واحد همه جا معیار قرار بگیم یا با جزئیات در نظر. علی کل حال اون رو زیر سؤال باید یه تحقیقی بکنیم از نظر کارشناسی و بعد فتوا بدیم. فردا میریم سراغ تنبیه چهارم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.